Hop. Είναι εκτισάζει για τη ζωή μα. Γιατί δεν είναι είναι κοντράτη. Είναι αγάπη θα έρθουν και θα δεν χάλε οι άκονα. Δεν ήταν άλλα, δεν είχε σωμάδα, απάντηση. Αλλά δεν θα να αγάπης. Δεν είχε το γεμιάτ που γαστή να δεν ασφαλάτε μην καλά κοιτάζε. Είχε ρίτσι. Άσκανε με σωμά. Αν είναι η γιάμε η εμμελία μάχαν, το τσάρε είναι εκτεσάσε ο γιατάς. Βράζει γάζ να κάνει εκτεσάτη. Μόνο με λάτε τόλοι τόναν δεν είναι εσύ. Αγιάρ βουδίν και να μην γεφτάν τα ραμάτε να στο δάστο φράσουν εσάς κονάν. Όσο φράει βάτ, σανγκίνο ραγκίν μη δώστη. Ας τόλοι δεν είναι εσύ. Ο μάπεγαν Ιρανή μπορεί να είναι εκτεσάτ κίνης. Μελάτε και να άκτη μη φρούσατ. واردات میکند میخورد همین دیگه قواجین هویتی ما نداریم نه خود برای خود هویتی میشناسیم نه بقیه دنیا میشناسد تحدیده هم که آقایان میکنند در همین قضیه آقای احمدی نژاد و این اتریش تحدید کردن که به ما تجارت شما به ایران واردات شما به ایران زیاد است ممکن است دست بدهید پس این هویتی که ما به از نظر اقتصادی داریم این که بازار بزرگی هستیم بابت زیاد میزان درآمد نفت و قرضهای خارجی که بعض اتکای نفت است این مال اقتصادی اما مال سیاسی خب این ملت چه هویتی دارد وقتی که یک شورای نگهبانی براش ادعای معین میکنه به عنوان قیم میگه به این اینا انتخاب کنید تازه در این انتخاب هم باز تقلب میکنه بعد اجازه نمیده که خود این مردم یک کسی به این اینا برگزیدن میگه من خیرونی که من میگم این رو باید شما برگزیدید به قول اون آقای زرفت به طریق پیچیده یک آدمی را که مردم نمیشناسن میکنن رئیس جمهور این هم وضعیت سیاسی که نیست اما حوییت اجتماعی شما الان میبینید این رژیم کاری کرده که هیچ کس در جای خودش نیست مثلا حالا تو در سابق ما یه مقام مرجعیتی داشتیم این که نیست الان برای اونجا مراجع داریم اما کسی جای خودش نیست به جایی که الان هر شب در قدی از جاش برن میشه در یه مرجعیت میکن اون روحانیت در جای خود نیست باید که آقایان متصدی روحانیت تغییر روحی معنوی جامعه می بودن حالا در خود چون باید دائم دعوت کرد آقا دست از زورگویی بردار آقا این جنگی 53 روز اعتصاب غذا یک ننگ تاریخی است برای شما آقا این دانشجوی زندانی بابت اینکه یه پیراهن خونی نشان داده این بردی اونجا اونجا شکنجه کردی آقای باطبی و به اون ترتیب در زندان نگه داشتی یک ننگ ابدی است برای شما مگه حالیشه نه به جای خودش نیست تشریف برده شده دولت ندار قدرت ندار زور ندار جوان در جای خود نیست چون جوان بخشی از جامعه است که تدارک میکنه آینده ای را چه در این آینده این زندگی خواهد کرد مثل این اول بهار نمیشه این پرنده ها لانه ایجاد میکنن برای اینکه در اونجا تخم بگذارن به جوجه به وجود بیاد و ادامه حیات ادامه پیدا کند جوان همین نقشش و این نقش عظیمی است برای اینکه آینده منهای این نقش وجود ندارد خب این در جای خود هست نه اصلا آینده شو بریدن یک صفحه سیاه در برابر چشم خیلی آینده شده آقای احمدی نژاد اینا از نظر اجتماعی از نظر فرهنگی هم وقتی که اون نه از نظر سیاسی عبیت هست نه از نظر اقتصادی نه از نظر اجتماعی طبیعتا فرهنگ به معنای خلاقیت یکنه است اونجا خلق میکند و ایجاد میکند هم نیست چون زمان که در اختیار اون نیست مکان هم در اختیار اون نیست نتیجه هویت فرهنگی خصوصا چون اون هویت های دیگه هم در این هویت فرهنگی ابراز میشود او را هم ندارد الان بخواهم میگیم ایرانی کیست عنوان فرهنگ چی میگیم چیز رو به این سوال جواب بده بگیم ایرانی اون محصول رژیم آقای احمدی نژاد است ما مصیبت چون واقعا این فرقش با قبلی های این است که این محصول رژیمه نوبر است این آوردن کردن رئیس جمهور آقای خاتمی آقای رفسنجانی نه قبل از انقلاب بلا هر تربیتی دیدن قبل از انقلاب دیدن اما این نه این قرارده این رژیم است
بله دوست
خب این پس جامعه ما اون اندیشه راهنمایی میخواد انسان ایرانی اون اندیشه راهنمایی رو میخواد که بس اساسی ترین سؤال یک انسان اساسی ترین سؤال یک ملت امکان پاسخگویی برای این سؤال فراهم کنه اونم از طبیعتا از راه عمل انسانی اون اندیشه راهنمایی میخواد که خواسته های ایرانیت رو بندان هویت همه را متحقق بگرداند از این دید که نگاه بکنید به مسئله تحریم انتخابات میبینید که این تحریم یعنی ما ملتی هستیم که میخواهیم اولا استقلال رهبری به دست بیاریم به طوری که در بحث قبلی دیدیم تا از این استقلال رهبری استقلال از قدرت و حاکمیت استبدادی توانایی حاصل کنیم در ساختن هویت خویش این از پیام اون تحریم و این است اون اندیشه راهنمایی که نسل امروز بهش احتیاج دارد اون واقعیتی که میباید مبنای انتخاب اصل اندیشه راهنما بشود این واقعیت است من کیستم و پاسخی که این سوال میطلبد اون اندیشه راهنمایی که به انسان امکان بدهد هویت مستقل خویش رو بسازد خب این عرض کنم به شما واقعیت اول اما در این واقعیت اول چند مسئله عینی باش روبرو هستیم که از اونها یکیش اینه خود انتخاب آقای احمدی میگم انتصاب آقای احمدی نژاد یک معنایی دارد معنایی مهمی هم داره اون این است که اون چه باید کرده اون بیان ها به تعبیر من و اون گفتمان ها به تعبیر اونهایی که در داخل کشور هم و برای گفتمان رو به نظر اونها رسیده که رساتر از بیان است برای اندیشه ایران ما اونها شکست خوردن اگر شکست نخورده بودند این آقا ولی با تقلب نمیتوانست رئیس جمهور بشود انتصاب این معناش این است که این رژیم خالی شده حتی از نظریه ولایت فقیه حتی از این نظریه ها خالی شده برای اینکه اگر اون نظریه واقعیتی می داشت عرض کنم کار بردی داشت، نه نیازی میشد به این که این آقا رو یا جنان رو با تقلب تحمیل کنند، نه نیاز به این میشد که شورای نگهبانی از هزار نمیدونم چقدر نامزد چهار تا پنج تا رو چهار تا رو کرده بود اول یا پنج تا چهار تا
شش تا رو
اول که دو تا رو اضافه کرد آقای رهبر پنج تا رو کرده بود، دو تا رو اضافه کرد شد هفت تا. حالا الان رقمش مهم نیست، نه محتاج این ترتیب به اصطلاح قیم تراشی میشد و نه در این انتخاباتی که جریان پیدا کرد حتی این آقای احمدی نژاد به اصطلاح گفتمانی در کار می آورد که گفتمان ولایت مطلقه فقیه نیست. حالا از قالیباف و اون بقیه بگذاریم، حالا در قبلی ها بعضی ها زوجه در ولایت بودن، بعضی ها طرفدار ولایت فقیه بودن، اما این دوره این حرفات رو بگذارن نیامد.
بله همه سعی میکردن خلاف اون باشه.
این یعنی که این خود این رژیم از همون اندیشه قلابی راهنمای ضد اسلامش و ضد حیات حیاتش هم خالی شد. بنابراین اون که جامعه امروز میخواد و نیاز حیاتی اوست یک اندیشه راهنمایی است که این رو به نشاط بیاره، به شادی بیاره، به امید بیاره، به حرکت بیاره، به خلاق استعدادهاش رو به کار بندازه که در دنبالی این بحث گفتگو خواهیم کرد. اما واقعیت دوم، واقعیت دومی که نسل امروز در انتخاب اندیشه راهنما باید بهش توجه کنه یک رشته دوگانگی ها و تضاد هاست، تضاد ها هستن. یکی از مهمترینش و خشونت بارترین دوگانگی ها و تضاد ها که در واقع دوگانگی بیشتر از دوگانگی تضاد است، این رفتار ظاهری با پندار واقعی که هر انسان دارد در ایران امروز. مثلا مخالف رژیم از ترس میده پای صندوق چی میکنه؟ ور میده و در درون خودشو میخوره دیگه. حالا وقتی این بیرون میاد جرأت این نداره که بگه من رفتم رای دادم، چون بعد میگم خب تو بس اون مخالفت چی ها چی بود رای دادن چی بود این نمیتون توجیه کنه. از اونهایی که میتوانه پنهان میکنه به بقیه هم باید توجیه بسازه و شما نمیدانید که از نظر روانی وقتی انسان توجیهی میسازد که خود میداند دروغ است و مخالف نظر اوست چقدر خشونت بار است، چقدر خشونت آمیز است و چقدر به اصطلاح کاهنده است. با یه تحقیری همراه هست که انسان احساس حقیر بودن میکنه. خب این رژیم های استبدادی هر ملتی که تحت رژیم استبدادی است گرفتار این خشونت درونی هست. ما ایرانی ها از قدیم بودیم که خود دو زبان داشتیم و دو رفتار، زبان ظاهر و زبان باطن. حالا در این رژیم شدیدتر هم شده. یک کسی از ایران نامه نوشته بود که به یک دانشجوی رشته حقوق در فوق لیسانس، در مرتبه فوق لیسانس توضیح میدادن که آقا نترس، بی خود میگن کسی رو نمیگیرن بابت اینکه مهر نداشته باشه. گویا اگه خواستن بکنن چی؟ اگه خواستن اذیت کنن چی؟
بله
این دارید چقدر باید خود رو بخوره و این ترسی که در او هست چگونه دوگانگی تضاد خود با خود رو ایجاد کرده. عرض کنم به شما بلی از این از دست دادن به استقلال قوه رهبری هر انسان و جامعه رو در نظر بگیرید و اینکه این مردمی که خود سرنوشتشون دستشون نیست تابع یک آدمی هستن که اون مشخصات عقلی ایشون رو در آغاز این بحث گفتگو کردیم و نمیدونن که این آقا امروز مافیا ها چه هم طبقه یعنی میکنن و چه هم رو میکنه چه نهی میکنن نمیدونن. مثلا یه روز ممکنه بیاد بگید که آقا حجوم فرهنگی شد بریزید فلان رو کذا کنید، یه روز دیگه بیاد بگید که این از کجا آورده ای را بندازه بگید که این سلط های باد آورده اینا رو برسید بگید چی شده، یه روز بیاد بگید که دانشگاه ها مرکز دشمن شدن، یه روز بیاد بگید قوم مرکز دشمن شد. خیلی هر روز از این غفه هست دیگه. و یه جامعه ایست که در این تضاد است روزمره.
آقای منجا این تضاد در همه لایه های اجتماعی زندگی ما دنیا هست.
بله معلوم که هست. بله در همه جا اصلا روزانه هر آدمی با یک رهبری که به اختیارش باید نیست، دولتی که اختیارش باید نیست، افراد و گروه هایی که اختیارشون در هیچ کس نیست. آقای روز نمیدونم چه روزش کرد. یکی روزمره زندگی میکنه و روزمره زندگی کردن یعنی فرو خوردن خود رو خوردن فرو کاستن از خویش. یعنی به شب روز در خواب برگذاری. تضاد سوم تضاد ثروت کشور است و فقر مردم کشور. یک کشور وسیع با 70 میلیون جمعیت برای بزرگترین منابع که حالا بهش وعده میدهم که نام درآمد نفت رو دشت و فش از این بعد ممکنه احساس کنند. خب حالا هر ایرانی به خودش میگه که این چجوریه که ما این درآمد نفت ما رو در بودیم برد 1% ناچیزی از اون حدود 5-10% بسته به مورد نوع محاسبه ولد اونجا از ثروت نفت ایجاد می کند به طور مسلم نرد تاش رو بردی می دارد. نفت خام رو مقایسه کنید با اون نفتی که می ریزن توی باک بنزین. بله؟
بله.
نسبتش نسبت دانا در تفاوت ارزیابی گفتم 5% است یا 10% است. خب از چی به این کشور میرسه؟ این ناچیز میکنن گاندخار ها میبرن. حالا اگر نفت رو در آمدش اضافه بشود باز این فقرش افزایش خواهد یافت. نکنید این مردم تصور بکنن که افزایش در آمد نفت موجب میشود زندگی اونها بهتر میشود. نه. چرا؟ به لحاظ اینکه این در آمد از خارج وارد اقتصاد ایران میشود به صورت قوه خرید. نتیجه اینکه وقتی این قوه خرید فرض هم کنیم برابر توزیع شد، فرض کنیم حکومت آقای احمدی نژاد موفق شد و برابر توزیع کرد به یک قوه خرید این رسید دست مردم. حالا میرن میخوان بازار خرید کنن، کالا کجاست که خرید کنن؟ به همین نسبت که درآمد نفت افزایش پیدا میکنه به ضریب اقلا دو، یعنی دو برابر این باید کالا در جامعه باشه که بتونه به خرید چی کنه؟ جذب میکنه. اگر نبود باید وارد بشود. یعنی افزایش درآمد به جای اینکه وضع مردم رو بهتر کنه وضع صادر کننده غربی رو بهتر خواهد کرد، چون اگر وارد نکنن میزان تورم رو چی میکنه؟ بالا میارد، فشار زندگی به مردم رو تشدید میکند. حالا ما این راهی بود در زمانی نرنده نزدیک انشاءالله وارد بحث اقتصاد شدیم اینا رو خواهیم شکافت.
بله حتما باید این کارو بکنیم.
حالا شما میتوانید تصدیق بکنید میزان خشونتی که یک جامعه تحمل میکنه از همین رهگذر گذر که نفتش میرود، درآمد رو میاد، اقتصاد تولیدی رو برداغم میکنه، تبدیل میکنه به اقتصاد مصرف، برای این مصرف هم باید از واردات تامین میشود. یک جامعه رو از کار محروم کردن، کار خلاق داره میگه ما، کار در تولید و مشغول کردن به این تولید، اقتصاد ما شده اقتصاد توزیع واردات، صدور ثروت، صدور نقص، صدور سرمایه، وارد کردن کالا و خدمات و توزیع. حالا چه خوشونتی در این دنیا شما تصور میتوانید بکنید که از این ویرانگرتر از این خوشونتی باشه که این تضاد ثروت ملی و قدر جامعه ما ایجاب کرده. در این اضافه می شود تضاد دیگری که وارد می شود از رانت خاری که می گویند 40% تولید ملی ماست، به قول این آقای توکلی که معلوم نیست در این رژیم چه مقامی بهش در این حکومت برسد، 60% و فقر یک اکثریت بزرگ جامعه.
بله.
این هم اضافه کنید و میبینید که ایران از چه خشونتی داره رنج میبرد. اون آقایانی که مردم از انقلاب میترسنن کجای کارند؟ کدوم انقلابی با این خشونت ها برابر است؟ حالا به عنوان یکی دیگر از تضادها که نخواهیم، من 4-5 تا بیشتر موضوع بس خواهر نمیدم، از بابی که مثلا شکافته میشه و این واقعیتی که به مبنای انتخاب اندیشه راهنما بشود معلوم میشود، بلا تضادات اینها خلاصه نمیشود. تضاد که در این انتخابات خصوصا بروز کرد، تضاد مراکز فکری جامعه است، اولا با رژیم حاکم و ثانیا با جامعه‌ای که در پی یافتن اندیشه راهنماست. در مورد دومی اگر تضاد غلیظ باشه، دوگانگی رساتر است. با رژیم در تضاد هم برای در انتخابات روشن شد. اینا نتونستن این قوم رو هم مجبور کنن این دفعه دعوت به انتخابات بکنن. و آقای منتظری هم که در اون بیانیهش گفت که این انتخابات انتخابات خوبی نبود، برای حل هم این است که یک انتخابات می شود مردم در اون انتخابات تدبیر کشورشون معین کنن. دانشگاه ها که به طور وسیع در تحریم شرکت کردن، پس از جهت تحریم به هر دو مرکز در برابر این انتخابی قرار گرفتن که الان انتخاب قلابی قرار گرفتن که فردا قرار است این آقای احمدی نژاد به نام اون انتخاب قلابی بشود رئیس جمهوری. اما این دانشگاه ها، آیا این روحانی، این جامعه روحانی گرفتاری ترسی است که نتونسته اسلام به مسابقه بیان آزادی رو بیابد و پیشنهاد کنه، درمانده شده که اگر این رژیم تن زیاد بشود تکلیف دینش و روحانیت چه میشود؟ حالی که آقا تکلیف دست خود شماست، نه دست این بود و نبود این رژیم. این رژیم هر چه بیشتر بماند بدتر از این روزهایی که به سر شما آورده که توی قوم آقای احمدی خوب گوش بده، شما که توی مجلس خبرگان داشتی هر سال آقای ارسطو رو برخورد می‌کردی برای توجیه ولایت فقیه، خوب ببین چه در سرت آمد. تازه کی از کی ولایت کردی شما؟ از آقای هاشمی رفسنجانی، اونجا زدم تو دهنت.
اون داستان مجلس خبرگان چی بود فرمودین؟
از این خبران گفتم
و از آقای آمولی فهم بودین که
گفتم در مجلس خبرگان اخیر صبح که بحثا می شد در چیز یه مجلس جلسه بود که صبح اصلا تریه می شد اصلا می آمد جلسه علنی.
منظورتون مجلس خبرگان اولیست؟
اول.
بله.
در این مجلس خبرگان اول صبح من 9 تا دلیل در این که ولایت فقیه مخالفت دارد با دین با اسلام عرضه کردم که 2 دلیلش هم از آقای مرحوم طالقانی بود.
بله.
نشسته بود. گفتم این 2 دلیل هم از ایشان است. او هم تصدیق کرد که بله این 2 دلیل از من است. حالا اونا دیگه خلاصه را شدن. حرفی نداشتن بزنن. این آقای عاملی بلند شده شروع کرد این فلسفه آقای ارسطو رو برخور کردن که قانونگذار عادل اون حرفای ارسطو که قانونگذار عادل باید جامعه نازن است و مسئله خوب و بد خود رو نمیشناسد و این حرفا تا این که توجیه کنه که چرا باید قانونگذار عادل عرض کنم که برای ولایت مطلقه باشه و چون عادل است تقوا دارد فلان دارد فلان دارد این اون چرا که حق است اون چرا که مصلحت جامعه است او را عمل خواهد کرد.
بله.
اینو داشت استدلال میکرد. اون داستان این بود. من اونجا هم بلند شدم گفتم آقا این غلیظ نکن یه جور بگویی که خیال کنن چیزهای مهمی اینو غالب است شما ساختی حرف ارسطو سرراستش میشه این و این باطل است. این همون چیزیست فلسفه ایست که ولایت مطلقه پاپ رو درست کرد دوران انکیزیسیون و تفتیش عقاید درست کرد دوران سیاه قرون وسطا رو درست کرد هر اندیشه توتالیتر هم از همین مایه گرفته یا از این از افلاطون. اینها پیام قرآن نیست که پیام قرآن بیان آزادی است. هر کس خود خیشتن را رهبری می کند این اصل است. حالا پس این آقا الان بابت اینکه گفته به آقای رفسنجانی رای بدهید رفتن به مش دادن تو دهانشون. خب این برای خودشو آزاد کن آقا از این فلسفه. این ربطی به این فلسفه ایست برای قدرت و اونا معروف بودن اونا اینا معروف بودن به فیلسوفای استبداد و مخالف مردم سالاری بودن. حالا از دفعه ارسطو میخواست التقاط کنه مثل همین نمیگن اینا مردم سالاری دینی همین هم از ارسطو دارن این همین الیگارشیست که این اون ارسطو به اصطلاح طراحشه. حالا این مردم خیال میکنم که این ها یه چیزی جدید پیدا کردن. نه این همین در واقع به استبداد منطق سوری داشته ارسطو تعریف کرده بود دیگه صورت سازی برای استبدادیش برای همون ولایت مطلقه به قول ارسطو قانونگذار عادل. خب اینو که حال هم در شرایطی که ما داریم حرف میزنیم دیری مردم از روحانیون به جایی رسیده که به قول آقای حجاریان آقای احمدی نژاد نان این رو خورده است که من آنم که مقابل اینا ایستادم. خیلی حرف هست من نگفتم این خالی شده از چیز حتی خود رژیم از اون اندیشه راهنماش خالی شده. این آقا به این عنوان که من آنم که میخواهم این دولت رو از این رئیس جمهور روحانی بیارم بیرون دانشگاه ها در اون مقدار که راهبری اول اعلام شدن مرکز اول فکر جامعه مرجع دانشگاه ها هستن بیشتر خیلی کمتر گل هست دانی به این که در نه و نفیه روشن بوده پیامشون در این جریان انتخابات خود تحریم. اما اینکه کدام اندیشه راهنما و جریان اندیشه برای اینکه این جامعه بتونه به یک اندیشه راهنمای جمعی برسد در این ضعف داشتند. و این رو توجه بمیدم از این که با این بحث که الان میکنم به اینجا تمام میکنم، برای اینکه نمیرسیم به قسمت‌های واقعیت‌های بعدی. اون این که در دوره شاه از وقتی که انقلاب سفید ایشون را انداخت و شکستن اون هنوز پیدا شده نشده، برای اهل خبره مثلا معلوم شده بود که این نه به جای راه نمیبرد، یه دوره تا انقلاب یه دوره طول کشید که این دوره رو معروف شد به دوره سکوت و بیتفاوتی. حالا که امروز از بیتفاوتی حرف میزنند، یادآور همین دیده بیتفاوتی اون زمان هست که یک دوره 8 ساله طول کشید. به جای این که بعضی از گروه های سیاسی به این امان که پرسپکتیوی نمیبینیم، یعنی چشماندازی نمیبینیم و دوران سکوت هست، از این فعالیت سیاسی تعطیل کردن، چه در داخل چه در خارج کشور. یه عده هم گفتن نه آقا، بیتفاوتی معنی نمیده، چه جامعه بیتفاوته. وقتی شما میگی بیتفاوت، یعنی یه جامعه ایست که هنوز انتخاب روشنی پیدا نکرده و باید به او کمک کرد که انتخاب روشنی پیدا کنه. پس اونهایی که به اون طرف نیرو کردن از وضعیت، اونها مبارزه رو تعطیل نکردن به قول مصدق، و ادامه دادن، کار کردن، کوشش کردن. اونها در انقلاب حاضر شدن، حاضر بودن. اونهایی که به این عنوان که جامعه بیتفاوت شده سکوت کرده، در پیشنهاد اندیشه راهنما مزایقه کردن، در رفتار و کردار سیاسی روش آموزی به اصطلاح کوتاهی کردن، اونها در انقلاب هم متاسفانه حاضر نشدن. نتیجه اون شد که دیدیم الان هم جامعه ما با توجه به این واقعیت هایی که تا اینجا گفتیم، دو واقعیتی که گفتیم، واقعیت های دیگه هم هست که امیدواریم در بحث های بعدی بشکافیم، برای اینکه بسیار مهم است این جامعه در از این مرحله زود بیرون بیاد. به نظر من این بار زودتر هم بیرون بیاد، به جهت همین تحریم وسیعی که شاهد بودیم. یک اندیشه راهنمایی میخواد که او رو بیتفاوتی رو چه کنه؟ بیمعنی کنه، ناممکن کنه. اون واقعیت این است، واقعیتی که ما الان درش رو هستیم این است که جامعه یک فکری که به او بتوانه جواب روشنی در اختیار رو بگذارد، برای این واقعیت هایی که گفتیم و واقعیت هایی که خواهیم گفت،
به برای راه حل های آینده
آوال کلا این رو باید پیدا کنه.
بله.
تا این رو پیدا نکنه، اون حالاتی که ما دیدیم اینا رو خواهد داشت. من میگویم که مقاومت هایی که شاهدیم که دوره شاه به این وسعت نبود، الان هست، و هم بعد از این دوران یک رو به قرص حکوب خشم بسیار گسترده.
بله.
اینکه 53 روز اعتصاب قضا یک مقاومت ستایش آمیزی است. مقاومت زندانی های سیاسی دیگر هم ستایش آمیز است. اگر جامعه جوان کشور بتواند، چون به نظر من میرسه که هنوز نتوانسته، بین این که دفاع از حق است و بین این که این دفاع از حق موجب میشود که یه جرنگ سیاسی هم به تذیریانه تمیز قائل بشود. یا جنم الان شما در مرحله دفاع از حق هستید، بیا بیرون و دفاع کن از حق این مظلوم و مظلوم های دیگه. چرا؟ برای اینکه این در واقع اعلان وجود خود هست که داری میکنی. میگه هستم
جدیدن زنده باش.
بله. این رو باید که شما داری میگی، به شعار میدی، تانک تو مسلسل دیگر اثر ندارد، این باید واقعیتش بهش ببخشی. به من شعار میشه که اون تانک تو میشه میاره، شما هم در میری. باید بهش واقعیت بدی، یعنی به ترتیبی که در خشونت زدایی بحث کردیم نسبت به قدرت چی بشی؟ اثر ناپذیر تأثیر نپذیری. یعنی چی؟ یعنی بیایی دیگه میگه هستم هستم و تو زورگو باید بروی. این به شما دو اندیشه راهنما میخواد که شما به شما رو به این کار تیانا بکند.
نمیشه جا داره که اینجا هم از شنوندگان عزیزمون که صدای شما رو صدای ما رو میشنه من بخواهیم که بریم دعوت خانم معصومه شفیعی همسر شجاع آقای گنجی لبک بگن و به ایشون بپیوندن در این تحسنی که اعلام کردن.
کاملا. و این رو هم اضافه کنم که زنان ما هم اون مقاومت ستایش برانگیزی که امروز دارند دیروز نداشتند. یعنی در دورای رژیم شاه به این وسعت و با این توانمندی حضور در مقاومت نداشتند.
زنده باشیم.
و امیدوارم که این جامعه ما بداند اگر کسی هست در دنبالی بس خواهیم دید که خود رو بی تفاوت می داند این آدم باید بپذیرد. آقاش خانم اگر بی تفاوتی یعنی بدون رو در بایستی قلبه شما از اندیشه راهنما خالیست یعنی قدرت معتادید به احتیاط پیدا کردید. بسیاری هستن که در دنبالی بس خواهم کرد اینا معتادن به ادهام نمیخواهم بزنند. این که شما مردم ایران میگید که آه چرا نامدی یا خواهیم به از حق میگه آه از کجا بزنید. اون آقا میگه رفته آمپولایی مصرف میکنه یا دراهایی مصرف میکنه که صد برابر غذا به اون نیرو میده. آخه آدم گوه آه چشمتن نمیدونه این بسیم چجور به این از هفته به هفت کیلو شد 50 کیلو. خب اگر اینجوری شما از این آقا بترش بگو خب اگر اینجوری مستر میده اون دولارستان درشو باید شما بیاد ببینیم این آدمی که تو میگی اینجور در اعتصاب نیست و در بهترین زندگی رو دارد خب چجوری زندگیش؟
دقیقا.
پس 95% میگم 5% سانسور مال دولت است. 95% مال خود جامعه است. اگر بخواد بدونه میتوانه بدونه. فلک هم نمیتونه مانش میشود. چون که دوره شاهم اون زمانی که این جامعه خواست بداند اون سانسور رژیم بی اثر شد. پخش میشد در سراسر ایران همه هم در شرکت میکردن. اگر یک ملتی بگوید آقا من 53 روز از نمیدانم یک زندانی برای کوچکترین حقی اعتصاب قضا کرده ننگ است برای این ملت برای این نسل و ننگ است. شما در دنیا دیگه نمیتونید این پرده بیفته بگیره اون رژیم به همی پردازه دیتی برد. اما این ملتی که شما هستید چجوری میخواد که به این دنیا بگوید یک ملتی بودید برای فرهنگ تاریخی با فرهنگ ملت با فرهنگ هستید. اصلا این چجوری میتوانه بگید یه ملت زندگی هستید. همینجا ما بحث رو تمام میکنیم و میگذاریم دنبالی بحث رو به افتگاه
هستید. آیوانی چه خیلی سپاسگزارم وقتی که به ما دادیم خسته نباشین. انشالله در تا هفته آینده در خدمتون باشیم.
انشالله.
شب شما بخیر.
روز شما بخیر. اینجا بخیر.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌شهر در رابطه با 14 مرداد سال روز انقلاب مشروطیت و نیز در رابطه با وضعیت امروز نسل جوان کشور و مرحله انتخابی که در اون هستن توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمودین.